بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته ای ایران تشکیل جلسه خواهد داد. محمود احمدی نژاد برکناری وزیر اطلاعات دولت نهم را با وقایع پس از انتخابات مرتبط دانست. و کشورهای غربی برگزاری انتخابات در افغانستان را ستودند. ساعت 7 بامداد است. درود بر شما شنوندگان گرامی، صبح جمعه شما به خیر. امیدواریم که روز تعطیل خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز 30 مرداد 1388 خورشیدی، 21 اوت 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. خواهش می‌کنم در این ساعت آینده همچنان با ما بمونید تا از آخرین تحولات ایران و جهان آگاه بشین. و همراه همکارانم خبرها و گزارش‌های متنوعی رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام. وزارت امور خارجه روسیه تایید بیانیه از نشست نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان برای مذاکره بر سر برنامه هسته ایران خبر داده است. گزارش تکمیلی در خصوص این خبر در همین بخش خبری. اما محمود احمدی نژاد در واکنش به انتقادات و هشدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به ترکیب کابینه پیشنهادی او با طرح این سوال که چگونه یک نفر میتواند برای همه مجلس صحبت کند گفت این از همکاری سازنده به دور است. محمود احمدی نژاد طی سخنانی که از تلویزیون پخش میشد گفت آنهایی که تلاش میکنند روابط دولت با مجلس را خراب نشان دهند موفق نخواهند شد. پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برخی نامزدهای عضویت در کابینه محمود احمدی نژاد را فاقد تجربه و وزن سیاسی کافی دانسته بود. محمود احمدی نژاد همچنین دلیل برکناری غلام حسین محسنی اژه‌ای در آخرین روزهای کار دولت نهم را عمل کرده وزارت اطلاعات در وقایع پس از انتخابات ایران اعلام کرد. در این خصوص هم گزارش در همین بخش خبری ارائه خواهد شد. کشورهای غربی با استقبال از برگزاری انتخابات در افغانستان آن را به عنوان پیروزی دموکراسی در آن کشور توصیف کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخابات ریاست جمهوری و استانی افغانستان را موفقیت آمیز دانست. آندره فوگراسموسن دبیرکل ناتو نیز برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را نشانه ای از عزم مردم آن کشور در تشکیل دموکراسی عنوان کرد. در جریان نارامی‌هایی که گفته می‌شود مرتبط با انتخابات بوده، دست کم 26 نفر از غیرنظامیان و همچنین نیروهای امنیتی افغانستان جان خود را از دست دادند. 20 شبه نظامی طالبان نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. ابوالحسین پور حسینی، مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خبر توقیف روزنامه کیهان را تکذیب کرده است. واحد مرکزی خبر، خبرگزاری صدا و سیما ایران، به نقل از آقای پور حسینی نوشت هیچ دستوری در این باره صادر نشده است. پیشتر محمود علیزاده طباطبایی، وکیل علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از صدور دستور توقیف روزنامه کیهان توسط قاضی دادسرای کارکنان دولت خبر داده بود. آقای طباطبایی گفته بود این حکم در پی بی‌اعتنایی مدیر مسئول کیهان به احضاریه دادگاه صادر شده است. اما اسکاتلند یک مرد لیبیایی را که به خاطر بمب‌گذاری در هواپیمای پان امریکن در سال 1988 در زندان به سر می‌برد به خاطر بیماری سرطان و به دلیل انسان دوستانه آزاد کرده است. محمد رضا.
خیلی ممنون مرزا جان. میکروفونت هم مثل این که اشکالی داره. بله. امیدوارم که دوستانم در بخش فنی مشکل رو حل کنن. خب بازم ممنون. بله. خب و اما آنچه که در این مجله بامدادی براتون در نظر گرفتیم. دفاع محمود احمدی نژاد از وزرای پیشنهادیش و انتقاد از وزیر اطلاعات سابق.
به نظرم اگر وزارت اطلاعات مأموریتش رو درست انجام میداد ما این آسیب‌ها رو در سطح خیابون نداشتیم. یه تعداد مردم از دست رفتن.
افزایش فشار بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش. آلمان هم از تحریم بخش انرژی ایران میگوید. انتخابات در افغانستان، همه از جمله رئیس جمهوری آمریکا از یک موفقیت سخن میگویند.
We had a what appears to be a successful election in Afghanistan despite the Taliban's efforts to disrupt it.
خشک شدن زاینده رود و مطالب متنوع دیگر. محمود احمدی نژاد یک روز پس از معرفی اعضای کابینه جدیدش به مجلس، پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی که از شبکه یک صدا و سیما پخش شد حاضر شد و به دفاع از وزرای انتخابیش پرداخت. آقای احمدی نژاد در این گفتگو در کنار تعارفات معمول و قدردانی از جمله وزرایی که در کابینه پیشین حضور داشتند و در کابینه جدید دیگر جایی ندارند، مطالب انتقادی نیز درباره برخی از همکارانش و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. یکی از افرادی که عملکردش از سوی رئیس جمهوری ایران مورد انتقاد قرار گرفت، غلام حسین محسنی اژه‌ای بود. آقای اژه‌ای تنها چند روز پیش از پایان کار دولت نهم از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد، در حالی که برخی گزارش‌ها از درگیری اژه‌ای با احمدی نژاد بر سر انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون رئیس جمهوری حکایت داشتند. آقای احمدی نژاد پنجشنبه شب رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری را دلیل این تصمیم اعلام کرد.
خب جناب آقای محسنی انسان خوبی بودن، زحمت کشیدن، من تشکر میکنم ازشون، ولی ما نیاز به تحول در وزارت اطلاعات داشتیم. به نظرم اگر وزارت اطلاعات ماموریتش رو درست انجام میداد، ما این آسیب‌ها رو در سطح خیابون نداشتیم. یه تعداد مردم از دست رفتن. این حتی مقصر آقای محسنی نیست. باید اونجا یک تغییرات اساسی اتفاق میافتاد. کار شروع شده. آقای مصلحی از انسان‌های شایسته هستند.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز پنجشنبه پیشبینی کرده بود که 4 یا 5 وزیر پیشنهادی احمدی نژاد از مجلس رأی اعتماد نگیرند. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از این سخنان آقای باهنر نیز انتقاد کرد. او گفت: شنیدم برخی از نمایندگان گفتند 4 نفر یا 5 نفر از وزرای پیشنهادی حتما رأی نمی‌آورند. نمی‌دانم این موضوع را از کجا می‌گویند، چرا که الان مجلس تعطیل است و رأی هم مخفی است. رئیس جمهوری ایران افسود: آیا آن فرد تصمیم گرفته است کاری کند که 5 نفر از وزرا رأی نیاورند؟ که این خیلی بد است و به نظرم از تعامل سازنده به دور است و روش درستی برای پیگیری امور کشور نیست. طی روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس از رویکرد محمود احمدی نژاد در معرفی وزرای کابینه دهم از طریق تلویزیون دولتی و رسانه‌ها انتقاد کرده بودند. در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی به اظهارات محمود احمدی نژاد از طریق این رسانه عمومی شده بودند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد پنجشنبه شب گفت: چطور برخی افراد توقع دارند که وقتی رئیس جمهور با مردم گفتگو می کند، شما هم به عنوان یک نفر به خود حق می دهید به نمایندگی از کل مجلس این گونه اظهار نظر کنید؟ محمود احمدی نژاد افسود: به نظر من این درخواست توقع اشتباهی است و صدا و سیما هم نباید این فرصت را بدهد.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری می کنند؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به گفته دیپلمات‌ها، قدرت‌های غربی که در حال بررسی اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا کلیه اطلاعات فاش نشده‌ای را که در مورد برنامه هسته‌ای ایران در اختیار دارد ارائه دهد. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های غربی گزارش داد ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش می‌کنند ماه آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مذاکراتی را با مقامات عالی رتبه روسیه و چین در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام دهند. به گفته این دیپلمات‌ها، 4 کشور غربی تلاش می‌کنند روسیه و چین را بر لزوم اعمال دور 4 از تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران متقاعد کنند. تحریم‌هایی که به گفته دیپلمات‌ها این بار بخش انرژی ایران را هدف خواهد گرفت. روسیه و چین که دارای روابط گسترده تجاری با ایران هستند، همواره با اعمال این گونه تحریم‌ها مخالفت کردند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه با آلمان که در مذاکرات هسته‌ای ایران از آنان به عنوان کشورهای 5+1 یاد می‌شود، در گذشته از ایران خواستند در قبال مشوق‌های سیاسی و اقتصادی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، اما ایران با چنین پیشنهادی مخالفت کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در گفتگوی با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه گفت اگر از مذاکرات با ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشود، این احتمال وجود دارد که ایران با تحریم‌های بیشتری که بخش انرژیش را هدف قرار خواهد گرفت روبرو شود. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بندر عباس گفت ایران می‌تواند ظرف یک هفته همه بنزین مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کند. جمهوری اسلامی ایران 40% نیاز خود را به بنزین از طریق واردات تأمین می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون با صدور 3 قطعنامه تحریم‌های محدودی را در مورد برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران اعمال کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 را بپذیرد و در غیر این صورت با مجازات‌های گسترده‌تری روبرو شود. به گفته دیپلمات‌های غربی که خبرگزاری رویترز از آنها نامی نبرده، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای توجیه هرچه بیشتر روسیه و چین از محمد البرادعی رئیس کنونی آژانس خواستند کلیه اسنادی را که آژانس تا کنون در مورد برنامه هسته ایران فاش نکرده ارائه دهد. البرادعی انتظار می‌رود آخرین گزارش خود را قبل از کنارگیری در مورد برنامه هسته ایران هفته آینده به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه از قول یک دیپلمات که نخواسته است نامش عنوان شود روز پنجشنبه گزارش داد ایران هفته گذشته به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده است برای اولین بار در سال جاری میلادی از راکتور هسته‌ای عراق بازدید کنند. این دیپلمات همچنین گفته است بازرسان آژانس همچنین فرصت یافتند نظارت خود را بر تأسیسات هسته‌ای نتنز بهبود بخشند.
گزارش کیان معنوی را میشنیدید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز پنجشنبه برگزار شد، در حالی که شبه نظامیان طالبان تهدید کرده بودند که در روند برگزاری انتخابات اختلال ایجاد می کنند. این انتخابات نسبتاً بدون مشکلات امنیتی قابل توجهی برگزار شد، به نحوی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از این بابت ابراز خرسندی کرد. سلطان محمد سرور همکارمان در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم اکنون در کنار من هست در استودیو. آقای سرور، ممکنه توضیح بدید آیا مشخص هست که کی پیروز شده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان؟ تخمین و پیش بینی هست؟
قبل از اینکه به این سوال شما جواب بگویم، سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. انتخابات افغانستان دیروز برگزار شد، تا ساعت 5 عصر رایدهی ادامه داشت، شمارش آرا آغاز شده، اما تا کنون معلوم نیست که برنده چه کسی می باشه. البته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که شمارش آرا و نتایج به تدریج نشر می کنن. ما منتظر هستیم که آرای شمارش اولی آرا یا نتایج اولی را از وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دست بریم. تا بالا معلوم نیست که برنده کیست، اما نظرسنجی هایی که قبل از دایر شدن انتخابات شده بود می گفتن که رئیس جمهور کرزی جلوتر از همه کاندیدا می باشه، ولیکن اکنون ببینیم که
و رقیب اصلیشون کی است؟
و رقیب اصلیشون هم می گفتن که دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق افغانستان است.
افغانستان. گفته آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز خرسندی کردن از روند برگزاری انتخابات و گفتن یک موفقیت بود، بیشتر بعد امنیتی فکر میکنم مد نظرشون بود. چطور بود؟ ظاهرا که خبرگزاری های بین المللی هم اینطور نوشته بودن که زیاد درگیری نبود و طالبان زیاد نتونستن ایجاد اختلال کنن در برگزاری انتخابات.
تلاش های شد از طرف مخالفین دولت که انتخابات مختل بسازن، حملات هم بود، ارعاب و هراساندن رای دهندگان هم صورت گرفت، اما با وجود این همه مردم توانستن که رای بدن، خصوصا سمگیری رای دهندگان در ولایات شمال و شمال شرقی فوق‌العاده زیاد بوده. آماری که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارائه میکنه میگه که از 40-50% رای دهندگان اشتراک کردن و این رقم تقریبا رقم بسیار معقول است وقتی که آدم نظر کنه به شرایط فعلی افغانستان. و من فکر میکنم اظهاراتی که رئیس جمهور اوباما داشته، قسمی که شما گفتین، اکثر از جنبه امنیتی انتخابات بوده. اگر تهدیدهای امنیتی و درگیری هایی که در این اواخر در افغانستان بود در نظر گرفته شوه، پس میتونیم گفت که انتخابات پیروز بوده.
خیلی ممنون سلطان محمد سرور از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
زنده باشین.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید؟
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
همیشه با رادیو فردا باشید تا آخرین خبرها و گزارش‌ها را بشنوید. به محض اینکه اخبار اطلاعاتی درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم منتشر بشه، حتما در اختیار شما قرار خواهیم داد. و اما ادامه گزارش ها، گفته های محمود احمدی نژاد، همچون که شنیدید در پیش از این در خبرها و گزارش ها، آقای احمدی نژاد درباره واردات بنزین و درباره تحریم های انرژی سخن گفته و گفته که ما میتونیم طی یک هفته از واردات بنزین بی‌نیاز شویم. همکارم فریدون خاوند گفتار اقتصادی امروز رو به همین موضوع اختصاص داده و تردید کارشناسان درباره این سخنان آقای احمدی نژاد.
اقتصاد روز.
بنزین در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی به ماده استراتژیک بدل شده و نقش آن به عنوان عامل فشار بر سیاست خارجی تهران موضوع تفسیرهای گوناگون است. ایران که دومین دارنده ذخایر نفت و گاز و دومین قدرت صادراتی درون اوپک به شمار می رود، حدود 40% بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. لایحه اخیر سنای آمریکا در مورد اعمال فشار بر شرکت های فروشنده بنزین به ایران، طبعا به منظور تأثیرگذاری بر رفتار ایران در صحنه جهانی به ویژه در رابطه با پرونده هسته‌ای این کشور به تصویب رسیده است. آیا ایران میتواند به ضعف خود در زمینه وابستگی به بنزین وارداتی غلبه کند تا این کالا دیگر نتواند از سوی قدرت‌هایی که در ادبیات جمهوری اسلامی استکبار لقب گرفتند مورد استفاده قرار بگیرد؟ محمود احمدی نژاد به این پرسش پاسخ مثبت میداد. او دیروز در بندر عباس گفت زمان این گونه تحریم ها گذشته و ایران میتواند طی یک هفته با تغییر خط تولید کل بنزین مورد نیازش را تامین کند. نیم نگاهی به معضل بنزین در ایران و توانایی های کشور در تولید و پالایش نفت نشان میداد که سخنان روز گذشته رئیس دولت دهم با واقعیت نمی‌خواند. بنزین خارجی در میان کالاهای وارداتی ایران جایگاه اول را دارد. ارزش واقعی واردات بنزین در سال گذشته خورشیدی برخلاف آمار رسمی که از 3 میلیارد دلار سخن می‌گوید به بالای 10 میلیارد دلار رسید. اگر ایران آنگونه که محمود احمدی نژاد می‌گوید توانایی آن را دارد که طی یک هفته در عرصه بنزین خودکفا شود، چرا این بار کمرشکن ارزی را از دوش خود بر نمی دارد و راه را بر فشارهای خارجی نمی بندد؟ واقعیت آن است که طی 10 سال گذشته ظرفیت پالایش نفت در ایران تنها 300,000 بشکه در روز افزایش یافته، با سرعتی بسیار کندتر از مصرف فزاینده فراورده های نفتی در کشور. از میان 9 پالایشگاه ایران بجز 2 پالایشگاه عراق و بندرعباس مابقی بیش از 30 سال عمر دارند و فناوری آنها به روز نیست. با این همه ایران میتواند در میان مدت در عرصه بنزین به خودکفایی برسد و حتی به صادر کننده این کالا بدل شود اگر راه حلی نهایی برای بنزین یارانه‌ای پیدا کند. سرمایه لازم را در راه بهسازی پالایشگاه‌های موجود و ایجاد پالایشگاه‌های تازه به کار بگیرد و دیگر حامل‌های انرژی و به ویژه گاز را جانشین بنزین کند.
فریدون خاوند بود با تحلیلی بر گفته‌های محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه ایران می‌تواند تا یک هفته از واردات بنزین بی‌نیاز شود. اما ماجرای رودی که خشک شد. زاینده رود باز هم همانند 10 سال پیش خشک شد. این بار اما فعالان محیط زیست بیشتر نگرانند، چرا که علاوه بر همان دعوای قدیم بر سر مالکیت و سهم خواهی بیشتر آب بین یزد و اهالی بختیاری و اصفهانی ها، آب قدیمی ترین رودخانه اصفهان هم به پسابهای سنتی آلوده است و هم به فاضلاب. اگر زیبایی و نشاطی که این رودخانه به شهر اصفهان میداد را در وانفسای خشکسالی 2 سال اخیر قلم بگیریم، به گفته کارشناسان، کشاورزان و دامداران هم از خشکیدن آب زاینده رود آسیب زیادی دیدند. یکی از فعالان محیط زیست اصفهان در گفتگو با مهین گرجی با اشاره به بحران زاینده رود اینطور میگوید:
اونجا که مشخصه اینه که همه اینها قابل پیشگیری بود، قابل ردیابی بود ضعف‌های زاینده رود، میتونستن کاری بکنن که این اتفاق به این شکل نیفته، چون که یه سهم آبی کشاورزای اصفهان دارن از زاینده رود که اونا که خیلی قدیمی تر حتی عنوان میکنن که این هزینه این تونل اول و دوم که کشاورزای اصفهانی پرداخت کردن، اینو البته بحث سنتیه، آب این زاینده رود مهریه خانوماشون کردن و حتی از لحاظ شرعی هم اشکال داره که این آب بسته بشه روی زاینده رود. متاسفانه دقت نکردن به این مسائل باعث شد که ما الان به جایی برسیم که یک مشکل عدیده داره منطقه اصفهان رو تهدید میکنه.
ممکن بفهمیم مشخصا این مشکلاتی که ازش اسم میبرین چی هستن؟
بله 100%. این مشکلات به غیر از این که از نظر روحی روانی باعث شده که حالا یه تعداد زیاد از مردمی که تو حاشیه زاینده رود زندگی میکنن دچار مشکل بشن، یا اینکه پلای تاریخی داره آسیب میبینه، مهمترین مشکلش اینه که کشاورزی و دامداری به شکل خیلی وحشتناکی داره از بین میره. اما اون چیزی که ما توی اصفهان داریم به چشم میبینیم اینه که تو مناطق پایین دست رودخونه و مناطق شرقی اصفهان که خروج زاینده رود از شهر اصفهانه، متاسفانه زمینه کشاورزی خشک شدن. داریم به عینه میبینیم که سبزیجات توی شهر نسبت به سال قبل کاملا کمیاب شده و اینکه دامدارای اصفهانی شروع کردن گاو و گوسفندای خودشون رو به صورت زنده دارن میفروشن. جدای اون بحث‌های حالا روحی روانی و زیبایی شناسی و بحث محیط زیست که الان توی اصفهان مطرح شده،
خب میشه بگین الان که به این وضعیت افتاده محیط زیست اصفهان چی کار داره میکنه واقعا؟
خب ما محیط زیست اصفهان رو که میشه گفت تقریبا شاید کمترین فعالیت تو این زمینه محیط زیست اصفهان داره، چون که میشه گفت بیشترین نگاه ها به سمت استانداری سازمان آب و شهرداری اصفهانه و محیط زیست خبر خاصی در مورد پیگیری هایی که داره انجام میده ازش نیست، چون که ما حالا بغیر از اون بحث نشت لوله نفت توی زاینده رود، ما تو جای مختلف زاینده رود لای فاضلاب شهری رو داریم که داره وارد زاینده رود میشه. متاسفانه حالا تکلیف این فاضلابی که هنوز داره وارد زاینده رود میشه و آبی وجود نداره مشخص نیست و روشن نیست و میشه گفت مشکلات اینقدر عدیده است که کسی دنبال این موضوع نرفته، همه دارن تلاش خودشونو میکنن که مثل حدود 7-8 سال پیش که این اتفاق یه بار دیگه تکرار شد دوباره آبو بذارن رو برگردونن و این دفعه اگر که نتونن موفق بشن چه گفت که با چالش خیلی وسیعی تو سطح ملی مواجه بشیم، چون که میشه گفت درگیری های خیلی زیادی شاید در بگیره سر مسئله آب، چون اصلا مسئله کوچیکی نیست.
و حالا مردم چیکار میکنن؟ یعنی این خشکی آب زاینده رود چه واکنشی بین مردم داشته؟
این میشه گفت یه جور شوکه، این خلوت شدن حاشیه زاینده رود، این که مردم دیگه تو روزهای تعطیل ترجیح میدن که حداقل تو خیابونا گردش بکنن یا که تو توی پارک ها باشن. چیزی بود که ما سال قبل یا و سالهای قبل توی ایام تابستون رو داشتیم که تقریبا هر شب اهالی اصفهان هر وقت کارشون تموم شد اطراف زاینده رود بودن، اما الان متاسفانه به این صورت نیست. پارک ها خلوت شدن، حتی تو خیلی از مناطق مختلف پارک های مختلف هم حتی آب اون قسمت هایی که مربوط به حالا سرویس های بهداشتی هست اونها هم قطع شده و مردم دیگه تو اون قسمت هم نمیرن و یک سکوت خیلی ناخوشایندی الان حاکمه از نظر روحی. و میشه گفت اگر که این آب به زودی به زاینده رود برنگرده، ما در دراز مدت شاید اثرات خیلی منفی باشیم تو روحیه مردم اصفهان.
داستان تکراری خشک شدن و آلودگی زاینده رود، گفتگوی همکارم مهین گرجی رو میشنیدید با یکی از فعالان محیط زیست در اصفهان.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fund
alle menschen in deutschland
خشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و داریم نزدیک میشیم به پایان نخستین مجله بامدادی رادیو فردا، اما بد نیست که سری هم بزنیم به دنیای ورزش. همکارم حبیب روشنزاده آخرین خبرهای ورزشی رو برای شما آماده و تهیه کرده.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و استقلال اهواز به نخستین پیروزی در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دست یافتند. در هفته سوم این مسابقات دیشب پرسپولیس در همدان 2-1 پاس را شکست داد و استقلال اهواز در خانه با پیروزی 1-1 تیم مس کرمان را بدرقه کرد. امروز نیز 7 مسابقه دیگر از هفته سوم لیگ برتر در برنامه است. در تهران راه آهن با سایپا و استقلال با فولاد خوزستان بازی خواهد داشت. زوباهن در اصفهان میزبان استیلازین است و سپاهان با حافظیه می رود در مسافه با سپاسی شیراز. پیکان و ملوان در قم و تراکتورسازی تبریز و شاهین بوشهر در بوشهر بازی می کنند. ابو مسلم هم در قم به مسافه تیم سبا می رود. در جهان دو میدانی اوسین بولت دونده جامائیکایی یک بار دیگر خبرساز شد. وی که 4 روز پیش در جریان مسابقات قهرمانی جهان در برلین رکورد 2100 متر جهان را شکسته بود، دیشب نیز در 2200 متر رکورد شکن بود. اوسین بولت 200 متر را در مدت 19 ثانیه و 19 صدم ثانیه دوید که این رکورد 11 صدم ثانیه از رکورد پیشین جهان که متعلق به خود وی بود سریع‌تر است.
6 meters away, Bolt against the clock, 19.20, it is a world record.
دیشب بعد از اوسین بولت از جامائیکا، آلونسو ادواردز از پاناما و والاس سپیرمون از آمریکا مدال‌های نقره و برنز 200 متر قهرمانی جهان را به دست آوردند. در 2800 متر سجاد مرادی دونده ایرانی در دور مقدماتی حذف شد. سجاد مرادی در بین 7 دونده در مقدماتی 4 شد. نفرات اول تا سوم برای دور بعد انتخاب شدند. در دنیای تنیس ارغوان رضایی بازیکن ایرانی تبار فرانسوی که با پیروزی بر بازیکن شماره 1 جهان شگفتی ساز مسابقات تورنتو لقب گرفته بود، خود نیز از دور مسابقات حذف شد. ارغوان رضایی در دور سوم مسابقات تنیس تورنتو در برابر کلیبانوفا بازیکن اهل روسیه 2-1 شکست خورد و از جدول بازی‌ها بیرون رفت. این دوشیزه ایرانی تبار در دور دوم مسابقات تنیس تورنتو موفق شده بود بازیکن دیگر روسیه دینارا سافینا شماره 1 جهان را شکست دهد. و شب گذشته 38 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی یورولیگ در شهرهای مختلف اروپا برگزار شد که فقط یک بازی در این میان بدون گل ماند. دیدار دینامای مسکو با زسکای بلغارستان در سوفیه که 0-0 مساوی شد. جمعاً 125 گل از دروازه‌ها گذشت که پرگل‌ترین بازی پیکار آ.اس. روم بود و کوچیس در اسلوواکی که 3-3 مساوی شد. دیشب فولام تیم انگلیسی که آندرانی تیموریان هافبک ایرانی عضو آن است در خانه 3-1 تیم امکار پرم از روسیه را شکست داد، ولی از بازیکن ایرانی فولام خبری نبود.
همیشه برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. در وبسایت ما نرم افزاری هست با نام نرم افزار نسیم، اگه اونو نصب کنید دیگه هیچ وقت به فیلتر شکن نیازی نخواهید داشت و میتونید از صد فیلترینگ عبور کنید، نه تنها به سایت رادیو فردا بلکه به تمام سایت های فیلتر شده در ایران دسترسی پیدا کنید. تا در ساعت 8 بامداد باز هم در خدمت شما خواهیم بود با مجله بامدادی دوم، همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Machine, machine.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
سرگردان دو بی کس دد و دامت کمین از پیش و از پس، بیا تا حال یک دیگر بدانی، مراد هم به جوی مرتفانی، که میبینم که این دشت مشفش چراگاهی ندارد خرم و خش. که خواهد شد ببویید ای رفیقان، رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک پی درآید زیم نعمتش کاری گشاید گشاید. سر چشمه ای و طرف جویی، نم اشکی و با خود گفته بویی، به یاد رفتگان و دوستداران، موافق گرد با ابر بهاران، چونالان آیدت آب روان پیش مدد بخشش زاب دیده خیش نکردان همدم دیرین مدارا مسلمانان مسلمانان خدا را مگر خضر مبارک می تواند که این تنها دان تنها رساند
تازه ها از رادیو فردا.
هوای گروه موسیقی مهر اواخر مرداد ماه امسال در تالار وحدت تهران میپیچد. این گروه به مدت دو شب با آواز علی سعیدی و به همراه 5 همخوان برای دوستداران موسیقی به اجرای برنامه میپردازد. در این کنسرت ها ارکستر 24 نفره گروه مهر به سرپرستی ناصر ایزدی آوای موسیقی را در دو بخش نغمه اصفهان و دستگاه همایون و نیز در نغمه دشتی و دستگاه شور در این تالار 700 نفره تنین انداز میکنند. گروه موسیقی مهر در این اجراها از دو گروه سازهای ایرانی و کلاسیک نظیر پیانو، ویولون، فلوت، تار، کمانچه و عود استفاده می‌کنند و اشعار قطعات نیز برگرفته از آثار مولانا، شفیعی کدکنی و رهی معیری است. این کنسرت ها روزهای 25 و 26 مرداد ماه برگزار می شود. گروه موسیقی مهر در سال 1373 توسط ناصر ایزدی تأسیس شده و تاکنون کنسرت های متعددی را به اجرا گذاشته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
So
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
پریشان، امان از روز بیروزن، امان از این همه رازن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از سایه بی سر بر این درگاه دردآور، امان از ناتمام تو، امان از ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد دشنه میان چین پیران، امان از شعله آخر هجوم باد و خاکستر، که از پروانه پرپر اجاق شب نشد روشن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیر بی دردان. به جای بوسه برگردن، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد نشنه میان چین پیراهن. امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن، امان از
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
زمین سرخ و سفید